آسیای پارالمپیک اینا رو بگی.
جاکارتا بود رفتی باردار بودم فکر کنم. جاکارتا که
آخ باردار
امیر مهر مسابقهش بود، من آذر زایمان داشتم و خیلی سخت بود، خیلی هم مسابقه مهمی بود، طلا هم گرفت. من خونه مادر شوهرم بودم با شکم بزرگ، انقدر گریه می کردم سر هر وزنش. دیگه وزنه آخر به مادر شوهرم گفتم نمیتونم ببینم، من میرم تو تراس، اگر که شما جیغ زدین یعنی که اوکی.
های تلویزیون بودین یعنی؟
بله تلویزیون نشون میداد. دیگه وقتی که همه جیغ زدن و اینا فقط 10 دقیقه گریه میکردم. فراش بخوام گفتم برم سونوگرافی ببینم این خوبه، این همه استرس داشتم. خیلی سخته کلا وقتی مسابقه میرم، من خیلی اذیت میشم، خیلی استرس دارم، از یه هفته قبلش همینجور استرسم. ولی خب جدیدن باز مثلا سر مسابقه آخرش یه ذره، چون دیگه مطمئنم تقریبا دیگه ماشاءالله انقدر رفته اومده، هیچ وقتم دست خالی نیومده جز یه بار، یعنی همیشه با مدال اومده. یه مطمئنم خودش هم یه خیال راحتی به من روز قبلش میده و
حالا شده برن. حالا گفتید که دست خالی در وقت نمیده، تا حالا شده برن مدال نگیرن برگردن؟
موقعی بوده که من ازدواج نکرده بودم باهاش. از موقعی که ازدواج کردیم نه،
من تقریبا نتایج خوب ورزشیمو بعد از ازدواجم.
آره حالا خیلی جالب بود، همین از بارداری طلا گرفتید.
من 3 تا مدال بازی آسیایی و مدال پارالمپیکم بعد از ازدواج بوده و قبل از ازدواج پارالمپیک رفتم و نتیجه نگرفتم، برای بازی آسیایی هم انتخاب نشدم قبل از اون.
آقای جعفری انگیزتون بیشتر شده با خانم و بچه‌ها؟ الان خودتون هم گفتید خب من طلاها رو بیشتر بعد از ازدواج گرفتم. الان که بچه‌ها اینقدر استرسن، چه جوری حال خودتون؟ انگیزتون بیشتره؟ تلاشتون، تمریناتون، یعنی با قبل چه فرقی کرده؟
بله خب 100% انگیزه بیشتر شده. حالا شکل تمرین و کارام تغییری نکرده، ولی یه انگیزه مضاعفی دارم برای اینکه یک رضایتی رو توی خانواده، توی همسرم ببینم و خوشحالی که بچه‌هام با هر مدال دارن خیلی جذابه برام. یعنی از تو خود فرودگاه مدال رو میگیرن، چند روزی هم همراهشون هستش تو خونه. خیلی بیشتر شده این انگیزه، با اینکه حالا سالهای شاید پایانی ورزشم باشه، انگیزه بیشتری دارم برای نتیجه‌ای بهتر.
همیشه تأخیر دارن درسته در دادن پاداش ها و جوایز مسابقات بین المللی یا نه؟
نه متاسفانه همیشه این شرایط هستش، یعنی وزارت همیشه میگه که دوست داریم زودتر این کار رو انجام بدیم، ولی خب گویا مراسمی داره، اعتباری نیاز هست تأمین بشه و همیشه تأخیر هستش. حالا قدیم مثلا 1-2 سال میشد، 3 سال میشد، الان رسیده به 1 سال و کمتر از 1 سال و چند ماه. امیدوارم اینم یه سازوکاری داشته باشه که خیلی سریعتر، چون ورزشکارا قبل از مسابقه اینقدر هزینه میکنن بابت یک اعزامی که 8-9 ماه اردو هستن.
هزینه‌های شخصی؟
بله خب به لحاظ تهیه مکملای مجاز، تغذیه و در کنارش خب مسائل خانوادگی و مشغله خانوادگی هم هستش. من برای بازی آسیایی تقریبا 1 سال و 6 ماه اردو بودم، در کنارش خب هزینه‌های خانواده هم هستش، مدرسه بچه‌ها. رو همین حساب ماه‌ها و سال‌های قبل از یک مسابقه مهم بیشتر هزینه است و بدهی ایجاد میشه، و اگر بتونن این پاداشا رو به موقع پرداخت کنن، فشار از رو ورزشکار برداشته میشه برای مسابقه بعدی.
راضی هستید از مبالغی که پرداخت میشه به ورزش های پارایی؟
پاداش ها که مساوی هستش، برابر هستش، تقریبا از سال 87-8 اینا برابر شده پاداش ها. تفاوت رشته های ورزشی، حالا قهرمان ورزشی، اینه که خب ما نه بیمه داریم از طرف وزارت ورزش، نه یک حقوق بازنشستگی مشخص، پس دریافتی های ما همون دوران حرفه‌ای ورزشیمون هستش و باید یه جوری باشه که بشه یک برنامه‌ریزی کرد که بعد از دوران ورزشی به مشکل بر نخوریم.
الان ماهانه دریافتی دارید از وزارت ورزش یا نه؟ چه جوریه؟
نه دریافتی نداریم، ما برای هر اردو حقوق دریافت میکنیم و زمانی که اردو نداشته باشیم هم خب طبیعتاً حقوق دریافت نمیکنیم. اما قهرمانایی که المپیک یا پارالمپیک تجربه کرده باشن و مدال گرفته باشن از طرف صندوق حمایت از قهرمانان حقوق میگیرن، حالا خیلی مبلغ ناچیزی هم هستش البته، که متاسفانه برای مدال آوران توکیو به بعد هم چنان این برقرار نشده. یعنی من و دوستان من که در المپیک یا پارالمپیک توکیو مدال گرفتیم هنوز این حقوقو دریافت نمی‌کنیم.
حالا هم شما هم همکارانتون، کسایی که ورزشکارن به طور کلی دارم میپرسم، همین که شما میگید که همه وقتتون تو اردوها گرفته میشه و کلی زمان میبره برای اینکه بخواید برای مسابقه آماده شید. بعد هزینه های روزمره زندگی چجور میگذره؟ حالا هم برای شما هم برای بقیه ورزشکارا. کار مثلا دیگه ای دارن؟ آخه کار دیگه هم که نمیشه داشته باشی. شما گفتی یک سال خورده در اردو بودید.
نه واقعا نمیشه کار دیگه. من خودم یک دوره خیلی کوتاهی رو سعی کردم کار حالا کنار ورزشم کار اقتصادی هم انجام بدم. یه فروشگاه ورزشی خیلی خوب و در و تمیز رو اندازی کردم. مسابقات جهانی مکزیک که میخواستم برم دقیقا طی اون 6 ماهی که اردوها برگزار شد من مجبور شدم کل این واحد تجاری رو تعطیل کنم.
کمی از سفر میگید؟ اصلا سفرهای خارجیتون؟
اگر یه ذره برم عقب‌تر، خب عجیب‌ترین مسابقه ورزشی من و شاید خیلی از ورزشکارهای دنیا بازی‌های توکیو بودش که
المپیک توکیو.
بله بله، که شاید نیازش و شاید در آینده نمایش یا فیلم بسازند یا کتابای زیادی نوشته بشه در این مورد. از لحظه پرواز، از چند روز قبل از پرواز تا یکی دو روز بعد از برگشتن اتفاقاتی رو ما تجربه کردیم که تو هیچ مسابقه ای امیدوارم دیگه تکرار نشه. اون تستای پی سی آر عجیب و غریب، اون فاصله گذاری
توی پرواز به خاطر کرونا.
بله. مثلا فکر کنید پرواز با ماسک تا توکیو هر روز تست کرونا دادن توی مسابقات، باید منتظر می‌شدیم جواب این تستا بیاد. اگر خدایی نکرده کسی مبتلا به کرونا می‌شد می‌بردنش قرنطینه، مسابقه نمیتونست بده. یعنی جدا از استرس مسابقه و تمام چیزایی که قبلا داشتیم، این استرس 2-3 ساعت تا اومدن جواب تست کرونا هم بودش. مسابقه‌ای بدون تماشاگر، مسابقه‌ای که با ماسک خودمون مدالامونو برمی‌داشتیم، تجربه عجیب غریبی بود. اما اگر بخوایم چیزای مثبت کشورهای دیگه‌ای رو که حالا سفر می‌کنیم بهشون، داشتن زیرساختای فوق‌العاده مناسب برای ورزشکارای پارالمپیکی یا افراد دارای معلولیت و توانیابان، اینکه بتونید به راحتی چند کیلومتر مسیر رو طی کنید بدون بودن پله، بدون بودن جدولی که کنار خیابون مزاحمتون باشه، رو من تجربه کردم. سفر کردن با اتوبوس یا مترو من توی تهران و کرج نتونستم تا حالا طی این سال انجام بدم، ولی توی هر کشور دیگه ای که میریم به راحتی این کار انجام میشه. و این تفاوت ها یه ذره آزاردهنده است و یه ذره هم امیدوار کننده است که شاید مسئولین ما هم ببینن و این کارا رو انجام بدن. این که برای قدیمی ترین کشور دنیا مدال میگیری توی صحنه بین‌المللی یه حس خیلی جذابی داره، یه حس غرور انگیزی داره. خب یه کشور با یه سابقه چند هزار ساله، با یه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله، با تنوع قومیتی زیاد، این که بتونین چندین سال برای اون کشور مدال بگیرید، سرود اون کشور تو هر کشور، مثلا من مسابقات جوانان جهان آمریکا رفتم، بعد از اون خب تو مسابقات مختلف کشور مثلا اردن، کره، اندونزی، کشورهای مختلف، این که بتونیم سرود این کشور اونجا پخش بشه، پرچم این کشور اونجا به اهتزاز در بیاد، خب یه حس عجیب و غریبیه. شاید هر کسی اینو تجربه نکنه. از جمع میلیون ها جمعیت کشور خیلی کم پیش میاد کسی این حس رو تجربه کنه و قابل مقایسه با هیچ خوشحالی نیستش.
همه یه هستی من چشم تو بود، اون دو تا چشم سیاهم زده، اون دو تا چشمای پاییزی و خیس که قمه بودنم و رقم زده. روز اول چشم تو حادثه بود، مثل گم شدم توی جنگل راز. روز دوم کشف یک حس غریب، روزای بعد زندگی بود و نیاز، روزای بعد زندگی بود و نیاز. رنگ چشماتو نشد که بشناسم، چشمات رنگ دنیایی نداشت، حتی رنگین کمونم پیش نگات اون همه رنگ تماشایی نداشت، اون همه رنگ تماشایی نداشت.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نرم گفتن چه این
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق وزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای سب.
وقتی عاشق می شوم پادشاه زمانم، وقتی عاشق می شوم پادشاه زمانم، زمین را با همه داشته‌هایش فتح می کنم و خورشید را زیر گام‌های اسبم در می آورم، دریاها را جا به جا می کنم و اگر بخواهم ستاره‌ها را می ایستانم. وقتی عاشق می شوم نوری می شوم سیال که چشمی را یارای دیدنم نیست و سروده هایم باغ ابریشم و ریحان می شوند. وقتی عاشق می شوم از انگشتانم چشمه ها می جوشند و بر زبانم سبزه ها می رویند. وقتی عاشق می شوم از گردونه زمان بیرون می زنم. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، شعری که در پیشانی برنامه تقدیم حضورتون شد از سروده های شاعر خوب معاصر سوری نزار قبانی بود، از کتاب جمهوری زنان با ترجمه دکتر یدالله گودرزی متخلص به شهاب. در خدمت این بزرگوار هستیم، لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور دارند. آقای دکتر گودرزی سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود فراوان و سلام بسیار خدمت شما جناب استاد خضرایی، سلام میکنم به مخاطبان گرامی و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم دکتر از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتی و در خدمتتون هستیم. شعری از نزار قبانی از کتاب جمهوری زنان خوندم من و حالا تا اونجایی که من میدونم شما اشعار نزار قبانی رو ترجمه کردید. حالا دو کتابشو من دارم، زنی در من قدم میزند و جمهوری زنان. آیا مجموعه دیگری هم از شعرهای نزار قبانی با ترجمه شما چاپ شده یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در واقع کارهای ترجمه شده من به 10 کتاب میرسه که 8 تاش منتشر شده، ولی بقیهش در واقع در حال انتشار. حدود 10 کتاب از سروده های نزار قبانی ترجمه کردم که به هر حال عمده کارهای مهم این شاعره. خب نزار قبانی شاعری است که بسیار مینوشت و طولانی هم مینوشت، شاید بعضی از کارهاش هم، به هر حال هر کار شاعر دیگر همه کارهاش قابل ترجمه نیست، چون در یه فضا و بستری دیگر رشد کرده و آفریده شده. ولی از اون جایی که شعر نزار قبانی بیشترین اشتراک رو داره با دغدغه‌های بشری، خیلی از کارهای خوبش رو من سعی کردم ترجمه بکنم. گاهی یک سروده از او طولانی بوده و من بخش مهم اون کار رو ترجمه کردم و به هر حال اقبالی هم که مخاطبان گرامی از این کارها به عمل آوردن مشوق من بوده.
درسته. من اجازه میخوام دکتر در مقدمه کتاب زنی در من قدم میزند یک جمله برای من بسیار جالب توجه بود، با توجه به حال نزار قبانی در سال 1923 در دمشق به دنیا اومد و 1998 هم درگذشت و در دمشق هم به خاک سپرده شده، اما یک جمله شما در مقدمه دارید خیلی زیباست از نظر من حداقل. نوشتید که در مورد نزار قبانی، او رفت تا شعر بی پناه جهان در عصری که نمیداند عشق چیست بی پناه تر بماند. جمله بسیار زیبایی نوشتید در مقدمه.
اونجایی که میگه نمیداند عشق چیست، اشاره به شعری از خود اوست و
بله،
به هر حال این جمله منو به یاد خاطرهام برد، چون این کتاب رو شاید 15 سال پیش من
بله
آماده کردم و ترجمه کردم و خب اتفاقاتی بر این کتاب گذشت و خود منم پیگیر نبودم تا اینکه بالاخره بعد از چند سال کتاب منتشر شد و به هر حال اقبالی که مخاطبان گرامی به عمل آوردند انگیزه شد برای ادامه راه. خب همون جوری که میدونید نزار قبانی شاعری است که پدیده های اجتماعی و اتفاقات خانوادگی بر او تاثیر بسیاری گذاشتند. در واقع محدودیتی که برای خواهرش ایجاد شد باعث شد که اون رو برانگیزه که خودش رو وقف نوشتن از زنان و دغدغه های زنان بکنه. اتفاقاتی که بر دنیای اسلام و دنیای عرب رفته باعث شده که یکی از دغدغه های مهم او در واقع موضوع فلسطین و بیعملی کشورهای عرب باشه، که گاهی انقدر این فضا در شعرش تند میشه و انتقاد در واقع صریح میشه که کل گذشته عرب رو به باد نقد میگیره و میگه گذشته عرب که میگن ما شجاع بودیم اینجوری بودیم و اونجوری، کلن دروغی بیش نیست و بسیار منتقد قهاریه. همینطور یکی از دغدغه های شعر او آزادی است.
بله.
با توجه به فضای محدودی که برخی کشورهای عربی داشتند و قلم رو محدود می کردند، یکی از دغدغه های مهم او آزادی است و خب همونجوری که می دونید ایشون مدت زیادی به شغل دیپلمات مشغول بودند و در خارج از دنیای عرب زندگی می کردند و این فضا باعث شد که زبان آزادتری برای بیان گفتهاش داشته باشه و این قضیه باعث شد که اقبال بی‌نظیری در دنیای عرب پیدا کنه و همینطور همزمان کارهاش به حدود 40 زبان دنیا ترجمه بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما ادامه برنامه رو اختصاص بدیم به اشعار نزار قبانی و حالا ترجمه های شما از نزار قبانی که فرمودید. حدود 10 کتاب از نزار قبانی و مجموعه شعرهای ایشون ترجمه کردید. ما در ادامه برنامه از زبان شما هم درباره نزار بیشتر بشنویم و هم اشعاری رو برای ما بخوانید از ترجمه های خودتون.
یکی از کارهایی که در واقع نزار قبانی داره، دغدغه او درباره وطنه و وطنش هم سوریه نیست تنها، در واقع دنیای عربی و همینطور دنیای اسلام به گونه وطن اوست. در شعری چنین میگوید: یک قوطی ساردین به نام غزه دستمان دادند، و استخوانی خشک به نام اریها، مسافرخانه‌ای به نام فلسطین، بی سقف بی ستون، پیکری بی استخوان و دستی بی انگشت. دیگر ویرانه‌ای برای گریستن نیست. یک ملت چگونه بگرید هنگامی که اشکهایش را از او گرفتند؟ پس از معاشقه های بسیار سترون شدیم، به ما میهنی دادند کوچکتر از دانه گندم، میهنی که مثل آسپرین میتوانیم بی آب ببلعیم. این یکی از شعرهای معترضانه اوست.
نزار قبانی است.
بله، حتی شعرهای عاشقانه هم که میگه خالی از دغدغه های اجتماعی و روز نیست. در شعر دیگر میگوید تو آخرین سرزمینی باقی مانده در جغرافیای آزادی، تو آخرین وطنی هستی که از ترس و گرسنگی ایمنم می کند و میهنهای دیگر مانند کاریکاتورند، شبیه انیمیشنهای والت دیسنی و یا پلیسیند مثل نوشته های آگاتا کریستی. تو واپسین خوشه، واپسین ماه، واپسین کبوتر، واپسین ابر و واپسین مرکبی هستی که به آن پیوستم پیش از هجوم تاتار. تو واپسین شکوفه‌ای هستی که بویدم پیش از پایان دوران گل، و واپسین کتابی که خواندم پیش از کتاب سوزان، آخرین واژه‌ای که نوشتم پیش از رسیدن زائران سپیده، و واپسین عشقی که به زنی ابراز داشتم پیش از انقضای زنانگی. واژه‌ای هستی که با ذره بین‌ها در لغت‌نامه‌ها به دنبالش می‌گردم. این هم در واقع نمونه از سروده های اوست درباره وطن و برحال نقد از اون فضایی که در جهان امروز حاکم شده. آدم ها دور از هم هستند و رویه از مدرنیسم سطحی همه رو فرا گرفته. آدم ها به گوشی هاشون پناه آوردن به جای اینکه به همدیگر پناه بیارن و تنهایی مهمترین دغدغه امروز جهان شده. براتون جالبه بگم که در واقع نزار قبانی خب به ایران بسیار عشق می‌ورزید و بارها درباره ایران هم شعر گفته، هم رگه‌های شعری او متأثر از ایرانه. اشاره کردم جناب عزرایی که شاعران عرب هرگاه میخوان به عرفان و صوفیه اشاره کنن ناچارن که به شاعران ایرانی اشاره کنن. از این رو جلال الدین مولوی، عطار نیشابوری و دیگر شاعران ایرانی، حلاج در شعرشون وجود داره و به فضاهای مختلف کشورمون اشاره میکنن. نقد تندی از حمله مغول و تاتار دارن و همینطور به شهریار و شهرزاد بسیار اشاره میکنن و واژه‌های فارسی بسیاری در شعرهای نزار قبانی دیده میشه. بعضی از اونها تبدیل به نماد شدن.
درسته.
مثلا جلنار،
بله،
که همون گلنار ماست و تبدیل به نماد شده، یا شهریار که در واقع متأثر از فضای هزار و یک شبه و